اتفاق افتاده دوره‌ایه که تبعید و مهاجرت برای ده خدا اتفاق میفته. خب کودتای محمد علی شاه قاجار هم هست، دو سال بعد از مشروطه در سال 1287، و ده خدا با تعدادی از مشروطه خواهان تحصن میکنن در سفارت انگلیس. محمد علی شاه هم که خب از این ماجرا عصبانی میشه و اینها رو تبعید میکنه، یه سریشون رو به کشورهای همجوار و یه سری رو هم به اروپا. ناظم الاسلام کرمانی روایتی داره، میگه بنا شد که 6 نفر از کسانی که در سفارتخانه انگلیس بودن نفی و تبعید شوند، نفی بلد میگفتن اون موقع، که هر یک را از قرار ماهی 150 تومان بدهند و غلام سفارت آنها را ببرد به سرحد برساند و رسید بگیرد و مراجعت کند تا 1 سال در خارجه باشند. پس از 1 سال مختارند به هر جا بخواهند بروند یا مراجعت کنند به ایران. راوی دیگری در باکو هم چند نفر از اینها رو اسم میبره، میگه سید حسن تقی‌زاده است، میرزا محمد نجات، وحید الملک ده خداست و حسین پرویز. ده خدا به همراه تعدادی از این آزادی خواهان به پاریس میرن و گروهی از اونام به دعوت ادوارد بران به لندن میرن. این ادوارد بران همون نویسنده تاریخ ادبیات ایرانه که دوره طولانی رو در ایران زندگی میکرد و این کتاب تاریخ ادبیات رو هم نوشت. یه اتفاق مهمی که برای شعر ده خدا میفته زمانیه که میرزا جهانگیر خان شیرازی رو به قتل میرسونن و ده خدا اونجا شعر معروف یادار ز شمع مرد یادار رو می نویسه که جزو شعرهای بسیار خوب دوره مشروطه به حساب میاد. در فروردین 1288 هم باز دوباره این سفرهایی به خارج و استانبول و اینها هست و همچنان کار روزنامه نگاری برای ده خدا اتفاق میفته. اما از همه این ماجراهای سیاسی و اینها که بگذریم، دو کار بسیار ارزشمند و ستر علی اکبر خان ده خدا، یکی لغتنامه و دیگری امثال الحکم، دوره سوم زندگی ده خدا رو تشکیل میده. ده خدا بعد از جنگ جهانی اول از فعالیت‌های سیاسی کناره گرفت و دیگه به سمت کارهای پژوهشی رفت. در دوره سلطنت رضاخان کارهای علمی و ادبی و فرهنگی کرد. یه مدتی هم رئیس دفتر وزارت معارف بود که همون وزارت فرهنگ بعدی شد و در چند وزارتخانه کارهایی داشت و بعد دیگه به عضویت فرهنگستان در آمد. اون فرهنگستان اول در سال 1314 و از زمان تأسیس دانشگاه تهران هم در سال 1313 رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی شد که 7 سال این ماجرا ادامه داشت تا سال 1320 که بعد دیگه از خدمات دولتی بازنشست شد و دیگه یکسره به کار لغتنامه نشست و شروع کرد به جمع و جور کردن این اثر بزرگ که بعد حالا تشکیلاتی هم براش اتفاق افتاد و بزرگان دیگری هم به این ماجرا پیوستند و لغتنامه رو کامل کردند. خب الان اصلا مؤسسه لغتنامه ده خدا زیر نظر دانشگاه تهران فعالیت میکنه و چون لغتنامه ها در هر دورهی باید بروز بشن و این دایره المعارف ها و کتاب هایی که به این شکل هستن ثابت نیستن دیگه، تغییر میکنن و ویرایش های متعددی از اونها منتشر میشه، لغت های اضافه میشه که در هر چند سال یه بار باعث میشه که اینها دوباره چاپ بشن. اما خب الان چون چاپ اون تعداد مجلد به لحاظ اقتصادی شاید به صرفه نباشه و خیلی ها توان خرید این کتاب ها رو نداشته باشن، چون 17-18 جلد کتابی که میشه رقم بسیار بالایی میشه، برای همین دیگه به صورت دیجیتالی فعالیت های مؤسسه ده خدا ادامه پیدا میکنه. ده خدا ولی با این که به ظاهر از سیاست کنار کشیده بود، اما هیچ وقت از سیاست به اون معنای واقعی کنار نکشید. دیدارهایی با مردان سیاست همیشه داشت و برای همین ما نمیتونیم هیچ وقت علی اکبر خان ده خدا رو آدم غیر سیاسی بدونیم و از پشتیبانان اصلی نهضت ملی شدن نفت بود، چون آشناییش با محمد مصدق به سالهای پیش برمیگشت، به پیش از آغاز مشروطه و برای همین حمایت بسیار زیادی از محمد مصدق کرد و به همین دلیل هم اون ماجرای کودتای سال 32 باعث شد که به خانش بریزند و ماموران کودتا و به شدت هم پیرمرد رو زخمی کردند. آرامگاهش هم که در ابن باوه شهر ری و خیلی ها میرن به سر مزار و خاک علی اکبر خان دهخدا. دهخدا در هفتم اسفند 1334 در 77 سالگی درگذشت. منزل مسکونیش در خیابان ایران شهر بود و به اون مقبره خانوادگی در شهر ری بردن. اما آثار و نوشته هاش که حالا موضوع صحبتمونه بعد از این مقدمه خیلی طولانی، 4 جلد امثال و حکم که اثر بسیار درخشانیه، تمام مسئله ها و اون ضرب المثل هایی که میان مردم رایجه در این 4 جلد گردآوری کرده و ریشه شناسی کرده. 2 تا ترجمه از تألیفات مونتسکیو داشته که چاپ نشد. فرهنگ فرانسه به فارسی رو نوشت که لغات علمی، تاریخ ادبی و جغرافیایی و پزشکیه که به دنبال معادل‌های دقیق اون بود و شرح حالی رو از ابو ریحان بیرونی نوشت، تصحیحاتی رو بر دیوان شعرای انجام داد و اشعارش رو هم که مضامینی وطن پرستانه و ضد استبدادی داشت در قالب‌های معروف دوره خودش، مثنوی و غزل و به ویژه مصمت که در دوره مشروطه خیلی رواج پیدا میکنه و بعد دیگه خیلی اقبالی به این قالب شعری نمیشه، چون در چند دوره از تاریخ ادبیات شاعران به سمت مصمت میرن و درباره موضوعات روز خودشون مصمت میگن که این مسئله در دوره مشروطه بسیار اتفاق میفته. و خدمت شما عرض کنم آثاری که حالا یادداشت‌های پراکنده‌ای که از علی اکبر خان دهخدا به جا مانده و اینها ما حاصل زحمات شخصیه که به عنوان یکی از چهره‌های برجسته تاریخ فرهنگ و هنر معاصر باید از او یاد بکنیم. همونطور که گفتم شعر معروف یادار ز شمع مرده یادار که به نام ای مرغ سحر هم شناخته میشه، یه مصمت 5 بند 9 مصراییه که در رسای جهانگیرخان سور اسرافیل سرود و اولین بار این شعر در تاریخ 17 اسفند 1287 در آخرین شماره نشریه سور اسرافیل در سوئیس منتشر شد. خب میدونید که جهانگیرخان سور اسرافیل مدیر نشریه سور اسرافیل مشروطه خواه بود و در 1287 بعد از اینکه محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، میرزا جهانگیرخان رو دستگیر کردن، شکنجش کردن، اعدامش کردن و برای همین این شعر رو علی اکبر خان دهخدا سرود که به عنوان موج جدیدی در شعر مشروطه منتقدان و اهالی ادبیات از این شعر یاد میکنن و در اون دوره میشه گفت شعر نوگرایی، شعر آوانگاردی و فضای تازه‌ای رو در شعر ایجاد میکنه که با خواندن این شعر صحبتمون رو درباره دهخدا به پایان میبریم و دعوت میکنم که این شعر رو بشنویم. ای مرغ سحر چون این شب تار بگذاشت ز سر سیاه کاری و از نفخه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری.
ای مرغ سحر چون این شب تار سر سیاه کاری و از نفه روح بخش از ها رفت از سر خافتگان خماری. Yeah. محبوب نیلگون اماری یزدان به کمال شد پدیدار و هریمن زشت خوب حسایی
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از هزاران روایت به جا مانده از دیروز،
از مکانها و آدمهای دیروز،
همه و همه در
از دیروز. تا امروز
کتابی می را و خواهی
شد به شبها شبکه رادیویی تهران،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز،
و الان فرصت رسیده تا پای تاریخ شفاهی موسیقی ردیف دستگاهی ایران بنشینیم به روایت محمد رضا لطفی.
تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران، تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی.
سلام و درود فراوان. برنامه‌ای که پیش رو داریم در اصل اتکایش به مسائل تاریخی موسیقی ایرانی است و همون گونه که بیشتر شما میدونید تاریخ هر کشور بسیار طولانیه، بلخص تاریخ تنومند کشور عزیز ما ایران. در برنامه گذشته به آمدن آقای سایه به عنوان مدیر تولید موسیقی در واقع اشاره کردیم و مسائل و حوادثی که در اون دوره رخ داده بود رو آغاز کردیم. یک کار عمده‌ای که در دوران آقای سایه با فکر و ایده آقای سایه شروع شد رو در واقع باید عنوان کنیم و اون این بود که حقوق اعضای نوازندگان در رادیو خیلی کم بود. در چند تعرفه، در چند زمان، در این 3 سال تا قبل از سال 57 سایه تلاش کرد که حقوق هنرمندا رو و نوازندگان رو، خواننده ها رو زیاد کنه. این کار خیلی مشکل بود و یه تعرفه خیلی دقیقی نوشت و این رو به تصویب آقای قطبی رسوند و با این تعرفه در واقع دستمزد نوازندگان و خوانندگان تغییر کرد. در اون موقع شاید این تغییر یه تغییر خیلی بزرگی بود و قیاس این تغییر هم ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون بود که با پرداخت به موسیقیدانهای ایرانی شاید 1 به 10 بود یا 2 به 10 بود و همین دلیل این تغییر تونست کمک زیادی به روحیه موسیقی نوازان بکنه و اونها رو پر اشتیاق‌تر برای اجرای موسیقی. در اینجا آقای سایه با توجه به اینکه این حقوق هم در واقع زیادتر شده بود، اما آقای سایه میدونست که با این حقوق ها واقعا موسیقی نوازان نمیتونن زندگی کنن. به همین دلیل طرحی رو داد که بشه که برای هنرمندایی که خیلی زحمت کشیدن نوار در واقع چاپ بشه و با فروش این نوارها در بازار سودش بعد از کسر مخارج سودش در واقع برسه به هنرمندان. به همین دلیل اولین کاری رو که در این زمینه انجام داد یه آلبومی بود از جناب شجریان و یک مجموعه در واقع رادیویی بود که شاید حالا عنوانش یادم نیست، شاید 50 سال موسیقی رادیو، که درآمدای این نوارها قرار بود که از طریق صندوق هنرمندان، همین دفتر هنرمندان یا صندوق هنرمندان، بعدا محاسبه بشه و با ضرایبی در واقع به حساب هنرمندایی که در این عرصه زحمت کشیدن ریخته بشه. تمام کارها در واقع تکثیر اینها 1 برابر 1 در آلمان انجام میشد و با کیفیت نوار خیلی خوب و با آلبوم خیلی خوب و عکس زیبا و گرافیک خیلی فوق‌العاده، فروش خیلی خوبی هم کرد، اما متاسفانه وقتی که پول‌ها به صندوق هنرمندان رفت، در واقع اونجا این پول‌ها حیف و میل شد و هیچی از این سوداوری این دو سه تا آلبومی که بیرون اومد به حساب هنرمندان ریخته نشد. ولی خود کار بسیار خوبی بود و اینجوری میتونست در واقع به هنرمندان کمک کنه. یکی دیگه از کارهایی که در واقع در همین دوره، در دوره آقای سایه انجام شد، مسئله تغییر حقوق خوانندگان بود. حداکثر حقوقی که خوانندگان در اون دوره میگرفتن، بالاترینش آقای شهیدی، هنرمند گرامی آقای شهیدی، جناب بنان، آقای محمودی خونساری، آقای قوامی، آقای گلپایگانی بودن که آوازخوان بودن و اینا حدود بین از 500 تا 700 تومان در واقع حقوق میگرفتن برای هر برنامه‌ای که در واقع اجرا میکردن. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. دنباله برنامه رو در واقع در هفته آینده خواهید شنید. شب و روزتان خوش.
اسیر مهتابم، چون من نماید چهره زیبا، به جذب آید پهنه دریا، من هم ز رخ بیتابم. دامن تو رسد زمانی دستم، خواهم جانا که تو با نگهی شبی کنی دل به گوشه تنهایی، ای مه بازا که مرا نبود نمی تو چون بازایی. چو روی بی تابم در رنج تنهایی، همه شب چشم عاشق بود به راه من، که به او با دل جویی کنی نگاه من. اسیر مهتابم، چو من بمانم چهره زیبا به جذبه های پنه دریا، من هم زرخم
دوستان گرامی، شما برنامه از دیروز تا امروز رو میشنوید. در تقویم ما روز پنجم اسفند ماه به نام روز مهندس نامگذاری شده. دلیل این نامگذاری به خاطر یکی از بزرگان فکر و فرهنگ و اندیشه و تمدن و ریاضی و نجوم و مهندسی دوران طلایی فرهنگ ایرانه، جناب خواجه نصیرالدین طوسی، که با نام کامل ابو جعفر محمد ابن محمد ابن حسن طوسی او رو میشناسند، که در سال 579 به دنیا آمد و در سال 653 از دنیا رفت. به او میگفتند همه چیز دان. شاعر بود، فیلسوف بود، متکلم بود، فقیه بود، ستاره شناس بود، اندیشمند بود، ریاضیدان بود، پزشک بود، معمار بود، و به همین دلیل هم القابی رو به او دادند که نصیرالدین، محقق طوسی، استاد البشر و خواجه، نامهایی که به او دادند. ابن خلدون در تاریخ خودش او رو بزرگترین دانشمند بعد از اسلام معرفی کرده. فعالیت‌های علمی خیلی زیادی داشت. رساله‌ای رو در باب استرلاب نوشت. سنت فلسفه مشائی رو که ابن سینا در تقریباً صد و اندی سال پیش از خواجه نصیر راه اندازی کرده بود، ترویج کرده بود و دیگه به افول گذاشته شده بود بعد از ابن سینا، دوباره احیا کرد. مجموعه عقاید و آرائش در شیعه در کتاب تجرید الاعتقاد آمده که بسیار کتاب مهمیه. یکی از کارهای بسیار مهم خواجه نصیر تأسیس رصدخانه مراغ است که جدولهای بسیار دقیقی رو ترسیم میکنه و حرکت سیاره ها و ستاره ها رو اندازه گیری میکنه و یه مدل ستاره شناسی کاملاً بروز شده رو پیاده میکنه و حتی انتقاداتی هم به نجوم بطلمیوسی وارد میکنه. یک کتابخانه ای رو در کنار رصدخانه مراغه با حدود گفتند 40,000 کتاب ایجاد میکنه. در زمینه مثلثات کار میکنه، شاگردانی رو پرورش میده و نظریه هایی رو درباره خورشید مطرح میکنه و و خیلی کارهای علمی که هست. در زمان حمله مغول خواجه نصیرالدین طوسی به نزد کسی میره که نامش ناصرالدین بوده و محتشم قهستان بوده در قلعه در قائن. اونجا هم اخلاق ناصری رو مینویسه و یه مدتی هم پیش اسماعیلیون در دژ علموت میره و بعد از اینکه مغول حمله میکنه و فرمان روایی اسماعیلیان پایان میرسه، هولاکو خواجه نصیرالدین رو مشاور خودش قرار میده و خواجه نصیر هم هولاکو رو بسیار یاری میده در حمله به بغداد، تسخیر بغداد و سرنگونی عباسیان. درباره زندگی او هم بسیار نوشتند و اینکه در کجا بوده، در طوس بوده یا نه، برخی او رو زاده روستای جهرود قم میدونن، که چون با خانوادش به زیارت مشهد رفته بودند اونجا به دنیا میاد و برای همین حالا به نام طوسی هم شناخته شده. تحصیلاتش هم که مثل همه اندیشمندان دوران کهن به همون شکل برگزار میشه و در رشته های مختلف علوم زمان خودش رو در کنار استادان میآموزه و یکی از شخصیت های بزرگ فرهنگ و تمدن ایرانی به حساب میاد. کارهای بزرگی رو در حوزه دانش انجام میده و همونطوری که گفتم رصدخانه مراغه و یادگارها و کارهایی هم از خواجه نصیر، کتابهایی هم باقی مانده، بزرگداشتهایی برای او برگزار کردند و در حوزه فلسفه، کلام، فیزیک، مثلثات و شاخه های گوناگون علم هم آثاری رو نوشته. چنین بزرگانی که پیشگامان دانش و پیشگامان تمدن و فرهنگ، شهرسازی، معماری، دانش و علم معنای ساینس در جهان هستند، نه فقط برای ما بلکه برای همه مردم و اندیشمندان جهان اهمیت بسیار زیادی دارند. یکی از کارهای معروف او اساس الاقتباس در کنار اخلاق ناصری که کتابی در حوزه اخلاق و رستگاری و سعادت نفسانی و سعادت بدنی انسان.
تاریخ را باید در بستر زمانی خود خواند و فهم کرد. برای درک تاریخ باید به تاریخ سفر کرد. اگر آماده سفرید، برنامه از دیروز تا امروز را شنبه شبها از شبکه تهران بشنوید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
دوستان گرامی، به پایان برنامه از دیروز تا امروز رسیدیم و امیدوارم که بخشایی رو که تقدیمتون کردم و تهیه شده بود و شنیدید دوست داشته باشین. بدرود، خدا نگهدار.
یار من می رود و قند و شکر دنبالش، یار من می رود و قند و شکر دنبالش، خنده ها ریخته در پیرهن خوشحالش، همه شب آه کشم، ناله زنم، گرگه کنم، آب دریای خزر گوشه ای از دستمالش. در کنارم کوهی است که دلش از سنگ است، یار او هم رفته است، کوه هم دلتنگ است، کوه هم می نالد، کوه هم می گرید، دست و بالش زخمی است، با خودش در جنگ است. یار من می رود و می رود و قند و شکر دنبالش، رفتن و سوختن و کشتن من منوالش، همه شب آه کشم، ناله زنم، گریه کنم، آب دریای خزر گوشه ای از دستمالش، بغض من باز به من خیره شده، اما او خنده ها ریخته در پیرهن خوشحال.